سیما سلام میکنم. بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در ثمرات کشف و نقل بود، رسیدیم به ثمره چهارم و اونجاییست که بعضی از ارکان عقد در خلال فاصله‌ای که میان عقد و اجازه هست از بین برود. منظور از ارکان بایست و مشتری است و سمن و مسمن، یکی اینا از بین بره، بایه فوت شود یا مشتری فوت شود، سمن تلف شود یا مسمن تلف شود، در این فاصله که بین عقد و اجازه است. در اینجا گفتن ثمره ظاهر میشه اگر قائل به کشف باشی، اجازه اثر می کند و این تلف ضرری ندارد. اما اگر قائل به نقل باشی، اجازه نمی تواند تأثیر کند زیرا ارکان عقد از بین رفته. و هاکزا اونجایی که شرایط از بین میره، این مثال اول ارکان بود، دوم شرائطه.
اگر کسی که
بخواد
اجازه
بده، اون مورد قبل اجازه. بله، حالا یکی از ببینید، گاهی مجیز بایه، گاهی مشتریه. این که من مثال میزنم برای این است، گاهی اصیل بایه، گاهی مشتریه. بنابراین یکی از اینا اگه از بین بره، مراد اصیل از بین بره.
نفر قوم
یه
فضولی قبل از اجازه محجور شد، یا دیوانه شد، یا از
بین رفت. خود فضولی؟ فضولی که عقد خون تموم شد، صیغه رو خونده، اون چه تأثیری داره؟
اون موجود قبل از اجازه بده از دنیا رفت. حالا مشتری
شما میگی فضولی، بعد میگید موجود، کدامش میگید؟
فضولی که آجاقا عقد خون تموم شد.
شما میگی فضولی ما؟
یکی از این مشتری بود، اصیل بود.
بله،
یکی دیگه موجود بود، قرار بیاد اجازه بده، قبل از اینکه اجازه بده دیوانه شد.
خب که هیچو که بحث نداره، موجود مرد که دیگه اجازه نی، کشف و نقل و فرض وجوده. اون یه بحث دیگریه، این داخل این ما نیستیم. حالا تو اون ثمره ما داریم این بحث رو میگیم، آیا عقد حضوری را ممکن است وارث ها اجازه رو به ارث ببرند یا نه، اون یه بحث دیگریست که وارث میتونه اجازه به اسوری یا نه، اون در تنبیهات برسه. فعلا بحث اون در ثمره بین نقل و کشف، اینو داریم بحث میکنیم. یکی از جاهایی که ثمره گفتن پیدا میشود این است که یکی از ارکان عقد در این فاصله بین عقد و اجازه متزلزل بشه، از بین برود، بمیرد، نمیدونم دیوانه بشود یا سمن یا مسمن تلف بشه. یه صورته. صورت دیگر فقط بعض شرایطه. مثلا در اون جایی که مبیع مصحفه، باید مشتری مسلم باشه، مسلم باشه. حالا اگر در اون موقعی که عقد رو میخوندند مشتری مسلمان بود، ولی در این فاصله بین عقد و اجازه مشتری کافر شد، کافر شد، چه میشه؟ بنابر قول به کشف بگیم صحیح است، بنابر قول به نقل صحیح نیست. صورت سوم تجدد اینهاست، یعنی شرایط از بین رفته بود متجدد شد. به این معنا که بایع یا مشتری بالغ نبود، این العقد، این الاجازه بالغ شد، شرایط مفقود بود، بعد متجدد شد، موجود شد. فضولی که بالغ بوده که خونده صیغه عقد را، مالک مجیز بالغ نبوده، مالک مجیز صغیر بود، روز جمعه و روز شنبه که میخواد اجازه کند بالغ شده است. حق نمی کنه فضولی این طرف باشه اون طرف باشه، مراد اون مالک مجیزه. بله دیگه، تجدد شرائط. نه شرط نداشت حاصل شو، یا کافر بود مشتری. حصول رو الفاظ معطل میکنین خودتون. حصول شرائط، مثلا سابقا کافر بود، روز جمعه که عقد رو خوندن مشتری کافر بود، متاع هم مصحف بود، عبد مسلم بود. بعد روز شنبه که میخواستن اجازه بدن مشتری مسلمان شده بود. پس سه حالت پیدا کرد: یکی ارکان عقد مفقود بوده، ببخشید ارکان عقد موجود بوده، هین العقد، هین الاجازه از بین رفت. یک دیگری شرایط موجود بوده، هین العقد، هین الاجازه از بین رفته. سوم عکس این هاست، اون شرایط و ارکان موجود نبوده، هین العقد و هین الاجازه موجود شده است.
مگر در فضولی شرط نیست که همه شرایط باشه غیر از رضایت؟
نسبت به همه شرایط قابل بحثه، بنابر قول به کش و نقل. بله همه شرایط باید باشه، اما کی باید باشه؟ این عقد یا این اجازه قابل بحثه، بنابر کش و نقل. همین دعوا الان اینجاست، مسلم نگیرید اون. نمیدانه سروخت، حالا بعد مسلمان شد، مسئله نمیدانه فروخت دیگه، چه میدانست مسئله رو؟ مسئله نمیدانست فروخت، بعد مسلمان شد.
این صورت
خب حالا فتوا به این زودی ندید، ما الان داریم ثمره میگیم، بعد بحث میکنیم. ما که بدن رد نشد عنوان بحثه. پس بحث این شد که ما بین کشف و نقل میخوام ثمره پیدا کنیم، ثمره هم همش جز ثمره چهارم قرارش دادیم. مسئله این است، ارکان نبوده، ارکان بوده در حال عقد، در حال اجازه از بین رفته. شرایط بوده در حال عقد، در حال اجازه از بین رفته. یا عکسش، در حال عقد نبوده، در حال اجازه موجود شده. بنابراین باید بگیم بنابر کش صورت اول و دوم صحیح است. بنابر کش صحیحه، اما صورت سوم بنابر کش باطله، چون در این عقد شرایط حاصل نبود. عکسه، صورت اول و دوم صحیح بنابر کش، صورت سوم بنابر کش باطله، چون در اون موقع مسلم نبود. ثم تجدد اسلامه، اما بنابر نقل صورت اول و دوم باطله، چون هین الاجازه فاقد بود، هین الاجازه فاقد شرایط بود. اما صورت سوم صحیح است، چون قبلا شرایط مفقود بود، هین الاجازه شرایط چیه؟ موجوده. هین العقد نبود صورت سوم، هین العقد مسلمان نبود، عکسشه، هین العقد مسلمان نبود، بنابر قول به کشف باطله دیگه، مسلمان نبود. ولی هینال اجازه مسلمان شده است، با مشتری مصحف هینال اجازه مسلمان شده، المالک المجیز مشتری مجیز در این اجازه مسلمان شده. حالا که مسلمان شده بنابر نقل بگیم صحیحه، نقل دیگه. حالا میخواد منتقل بشه، حالا که منتقل میشه حالا مسلمانه، حالا که میخواد منتقل بشه حالا مسلمانه. خوب دقت کنید، این صورت مسئله این کمی پیچ و خم داره، این عنوان بحث. و اما در اینجا سه عقیده مختلف در این ثمره هست. بعضی ها هر ثمره رو انکار کردن، مثل مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه، منکر شده، میگه هیچ کدام اینا اعتباری بهش نیست. دلیلی هم که ایشون داره، میگه آقا ظاهر ادله اعتبار شرایط این است که از اول تا آخر باید باشه این شرایط، ظاهر ادله اعتبار شرایط این است، شرط بلوغ، شرط عقل، شرط اسلام، شرط چی؟ شرط ملکیت، از اول عقد تا موقع اجازه باید باشه، از ادله شرایط ایشون فهمیده باید باشه. سوان قلنا به نقل اول کش، مرحوم صاحب جواهر این ثمره رو به طور کامل و در بس منکر شده است. عبارت جواهرم من یه تکشو میخوانم، ایشون اینطور میفرماید: قیل تظهر الثمره ایزن، این جلد 22 صفحه 290 تونتر میخونم. قیل تظهر الثمره ایزن فیما ان سلخت قابلیت الملک ان احدهما به موتی قبل اجازت الاخر او به عروض کفر به ارتداد فطری او غیره مع کون المبیع مسلمن او مصحفن فتصحه این ازن علال کشف دون النقل. ایشون این قیله رو میگه، بعد میگه این صحیح نیست و این قابل قبول نیست و اشکال میکند و جواب میدهد از استدلال اونا که من استدلال میرسم. و بله، این قول منکرین است که همه این صور رو منکر شدن. مرحوم سیدم در حاشیه در تعلیقش تقویت کرده قول صاحب جواهر را، قول صاحب جواهر رو تقویت کرده. عبارت سید در حاشیهش این است: لا یخفا قوت ما ذکره، ما ذکره و صاحب جواهر، لأن ادلة صحت الفضولی قاصره، قاصرتون عن شمول صورتین اعنی انسلاخ القابلیان احد المتعاقدین او احد الاوزین. به هر صورت این یه قول است که بگیم این ثمره به کلی باطل، خلافاً به بعض کسانی که این ثمره رو ثمره شمردن. قولی هم به این بود که این ثمره، مرحوم شیخ نقل کرده، قیل تظهر الثمره، بعضیا گفتن ظاهر میشه ثمره، شاید مرحوم محقق نائینی هم در منیت الطالب موافق باشه که این ثمره ظاهر بشه. حالا من به مرحوم نائینی نسبت نمیدم و اینکه باز باید مراجعه کنم کلامشون مجددن، فعلا همون کلام شیخ رو بگیرید که قیل تظهر الثمره از بعضی ها نقل کرده است که تظهر الثمره، و صاحب جواهر هم که منکر شده، خود مرحوم شیخ مفصله تفصیل قائل است، خود مرحوم شیخ تفصیل قائل است. در صورت اول و دوم ثمره منکر ثمره قائل شده ببخشید. در صورت اول و دوم میگه ثمره خوبه. اگر واقعا ارکان عقد متزلزل شد، بنابر کشف صحیحه، بنابر نقل صحیح نیست. اگر تلفی واقع شد، اگر شرایط از بین رفت، بنابر کشف صحیح هست، بنابر نقل صحیح نیست. صورت اول و دوم رو شیخ در مکاسب ثمره رو قبول کرده، قبول کرد. صحبت نقل نیست، صحبت نه ثمره رو پذیرفته بین القوله. بنابر کشف ثمره ظاهر میشه، یعنی فرق است در این صورت اول و دوم بین قول به کشف و بین قول به نقل. اگر قائل به کشف باشیم صحیح معامله، اگر قائل به نقل باشیم صحیح نیست معامله. اگر اما صورت سوم رو شیخ قبول نمی کنه، یعنی در صورت تجدد، اگر مفقود بود و بعد موجود شد، اینو قبول نمی کنه. میگه ظاهر این است که عقد باطله. الان کل حال چه قالب کشف باشیم چه قالب نقل باشیم، در واقع سه مذهب شد. مذهب کسانی که مطلقا این ثمره رو پذیرفتن، مذهب کسانی که مطلقا منکر شدن، مذهب شیخ که مفصل است بین دو صورت اول و صورت سوم. در صورت اول و دوم ثمره رو پذیرفته بین کش و نقل، در صورت سوم میگه مطلقا عقد باطله.
با کشفیون کاملا موافقه، با نقلیون موافقه.
ثمره معنیش همینه. ثمره یعنی بنابر مذهب کشف میگیم صحیحه، بنابر مذهب نقل میگیم باطله. کمان که صورت سوم عکس بود، بنابر مذهب کشف باطل بود، بنابر مذهب نقل صحیح بود.
باطل میگیم
بعد دیگه روی نه، در صورت سوم همه شو باطل میدونه، هم کشف هم نه، همه باطل میدونه. بنابراین ثمره نیست. خلاصه صورت سوم ثمره نمیشود در مسئله، صورت اول و دوم ثمره میشود.
باطل آجا همون نیست که باید در حین عقد
خود... چرا؟ چرا میگه در حین عقد باید شرایط حاصل باشه، ولو علی القول به نقل، ولو علی القول به نقل باید در حین عقد شرایط حاصل باشه. حالا دقت کنید یه خود مسئله پیش خمی داره، ما دونه دونه بررسی کنیم بیاییم جلو ببینیم حق با صاحب جواهر است که منکره، یا حق با شیخ است که مفصل است، یا بعضی دیگر که قائلن به این که مطلقا این ثمره هست. فراموش نشه، تکرار میکنم، ثمره ما سه صورت داره. یکی اونجایی که ارکان عقد بوده، مالک، بایه، مشتری، سمن، مسمن بوده، بعد در این وسط بین عقد و اجازه، بین جمعه و شنبه از بین رفته، یه صورت. صورت دوم شرایط است که قبلا بوده، مسلمان بوده است این مشتری مصحف، در این خلال جمعه و شنبه کافر شده، مرتد شده. صورت سوم عکس این هاست، ارکان و شرایط در حین عقد حاصل نبوده، در حین اجازه حاصل شده. حالا آیا هر سه صورت ثمره درسته، هر سه صورت باطله، یا تفصیل شیخ بدیم یا تفصیل دیگری؟ انصاف این است که ثمره در صورت اول و دوم ثمره نیست و حق با صاحب جواهره، ثمره نیست. اگر واقعا این در این وسط تلف شد، تلف شد یعنی متاع از بین رفت، حالا بعد از بین رفتن بیان اجازه بدن، اجازه بده عقد دیروز را، حالا تلف شده، یا مثلا با یه مشتری از بین رفت، اون اصیل از بین رفت، شرایط از بین رفت، در این وسط بیان بعد از بین رفتن بیان و اجازه بدند و نوشدارو بعد از مرگ سهراب به اصطلاح بیارند. آیا اطلاق ادله صحت حضوری شامل اینجا میشه؟ شکم ندارید که اطلاقات منصرف از اینجاست. ادله جواز اینجا رو میگیره که فوت شده از به
اگه در عقد صحیح بود چی بود؟
صغیره اینو میرسم.
نه در عقد صحیح اگر بود آیا ثمره داشت نداشت؟
عقد صحیح نه دیگه، یعنی فضولی غیر فضولی.
عقد صحیح غیر فضولی.
غیر فضولی که بحثی نیست، فاصله نمیخوره. بحث جاییست که فاصله خورده. اگر فاصله نخوره که بحثی نیست. صحبت این است واقعا اطلاق عفو بلغود، اطلاق عدله فضولی، اطلاق روایات درباره شرایط مالکین، درباره شرایط عوضین شامل میشه حتی اینجا که بعد از فوت احده ما بعد از تلف بیان اجازه بدن. یه همچه اطلاقی داره، انصراف هم نداره. حالا آخه ما یاد نره گفتیم اجازه به حکم ارکان عقده، اجازه تانیات هیچی نیست. شما وقتی اجازه میایید که ارکان عقد فوت شده چه اجازه میدید؟ با مرده معامله میخوای بکنی؟ کدام عقد؟ عقد که مرحوم شد صاحبش، عقد که متاعش تلف شد، بعد از مردن شما میخوای اجازه بکنی؟ هر جهان میرسم صغیرین. ایشون گفت، شما هم گفتی ازدواج صغیرین میرسم. توجه کردی؟
یعنی هیچ کاری انجام نشده.
یه خدای اجازه بده تا من روشن کنم بحث رو، جواب اشکالات داده میشه. میرسم دوات رو به بارقی رو گفتن، جوابشم گفتن. خدمت شما که عرض کنم مسئله این است، ما باید یه اطلاقات ادله رو بچسبیم. ما عفو بالعقود تجارتن انتراز ادله رضایت، ادله اجازه، آیا اینا شامل میشن بعد از آنی که فوت کردن اونا تلف شده نابود شده شرایط از بین رفته، حالا بیاد روی مرده حساب بکند و اجازه بده؟ خب انصافا حداقل شک در اطلاقات داریم. ولا اقل من الشک، شک هم ندارید؟ لا اقل من الشک، شک هم بکنی حکم فساده. پس این ثمره درست نیست. چه قائل به کشف باشیم، چه قائل به نقل باشیم، اطلاقات ادله صحت عقود و اطلاقات ادله شرائط شامل اینجا نمیشه. شما مرده را میخواهی اجازه بدهی، تلف شده را میخواهی اجازه بدهی، چه کشف باشه چه نقل باشه، این چه معامله است که شما میخواهی بکنی؟
به قول عرکش بود تمام شرائط موجوده در عقد.
همون یه اجازه، همون یه اجازه، همون یه اجازه، همین یه اجازه. بالاخره وقتی میخواد بیاد میدهد به مرده. بنابر هر مبنایی بگیم حداقل شک تعقب باشه، معقب باشه، هر چی باشه، حداقل شک میکنیم در شمول اطلاقات نسبت به این صورت که اجازه بیاد به مرده داده بشه، شک میکنید؟ خیلی خوب، شک نمیکنید؟ بسیار خوب. قسم بخورید رو به قبله حضرت عباس که اطلاقات ادله حتی اینجا رو هم میگیره که اجازه به مرده بخواد بده. خب اگه میگیره یقین داری که من بحث با شما ندارم. بنده اطلاقات ادله رو شامل اینجا نمیدانم، منصرف میدانم. اگر منصرفم ندانم لااقل شاکم در شمول اطلاقات و شکم داشته باشم کافی است که حکم نکنم به ساعت این معامله، خواه قائل به کشف باشیم خواه قائل به نقل باشیم. و اما اینه که من میفهمم آقا، اینه که من میفهمم که کش از این عقد بوده. اجازه آیا نقشی داره یا نداره؟ ولو نقش کاشفیت اجازه ولو نقش کاشفیت اجازه کلچی نیست، یا اجازه جز علت متأخر شرط متأخره یا کاشفیه بالاخره یک نقشی داره. اجازه وقتی میاد که مرحوم شدن. آیا این اطلاقات عدله اینجا رو هم میگیره یا همچین اجازه این که بعد از مرحوم شدن و دخل شدن با یه مشتری باشه یا نمیگیره؟ ما میگیم اطلاق نداره، نمیگیره، شک داریم. و عرف هم هیچ وقت یه همچین عقدی رقم نمیدانه، مگر اقلا و اهل عرف رو شما حالا طرف بود کرده است، بعد از آن که بود کرده یکی از طرفه بنده برم محضر امضا کنم، طرف مقابل من بلده متا نابود شده سیل برده، حالا من برم محضر سند رو امضا کنم. عرف میخندن از یه همچین امضایی، خواه قائل به کشف باشید خواه قائل به نقل باشید، چه سندی رو امضا میکنید؟ طرف مقابلتون مرده. حالا میرسم این سومین نفر اشکال میکنن یا علی مدد. و اما دو تا دلیل اینجا مرحوم شیخ آورده، یکی ازدواج صغیره این است، یکی هم تمسک به اطلاق حدیث عروه بارقی. میگن خب روایت صغیره این مگر نمیگوید بعد از مردن اجازه میدن، بعد از فوت عهد ما اجازه میده و وارث میشه، پس معلوم میشه بعد از فوت اشکالی نداره اجازه بیا. جواب روایت صغیره این رو ما قبلا دادیم، گفتیم روایت صغیره این یک تعبد محض خلاف متفاهم عرف و عقلاست در باب عقود. هیچ اهل عرفی ازدواج به مایت رو اجازه نمیده، حالا بیا با مایت ازدواج کن. اگر خبر ثقه صحیح هم بود که ما این که هست اجماع نبود، ما به این خبر ثقه هم اعتماد نمیکردیم، چون به قدری خلاف قاعده است، خلاف قواعدی است که در دست ما هست در باب عقود و شارع امضا کرده. منتها خب عرض کردم در سرین ادعای اجماع میکنم. صاحب جواهر در همون بحث نکاح جلد 29 که بعضی از آقایون گفتن اون 29 از کجا نقل کردید، این 29 جواهر همون بحث نکاح دیگه، نکاح صغیره اینه که در درس گذشتم از جلد 29 نقل کردم کلامی از جواهر همون. بله 217 بله درست. در اونجا صاحب جواهر ادعا میکنه خلاف این مسئله نیست، مخالفی نقل نشده، مسئله که ان اجماعیست در باب صغیره. حالا میگیم نؤمن بهی و نقبله و نضعه على عیوننا، چون تعبدن، ولی هرگز ما تعبدی نمیتونیم بکنیم از این باب صغیره، هیچ کجا تعبدی نمیتونیم بکنیم، تعبدیست مخصوص مورد خودش. باب بی انبیاء بعد از مردن اجازه قبول کنیم؟ نه، ما اونجا رو هم میگفتیم بابا چیز مستنکری هست لولا تعبد شرع که بیاد اجازه بدهد ازدواج با میت را. به قول عوام میگن هفت کفن پوسانیده، حالا میخواد بیاد شوهر بکنه ازدواج، این که نمیشود، معنی نداره. حالا اونجا یه تعبدی بود و علا عینی ما تسلیمیم، خیلی چیز هست ما نمیفهمیم، اما از این هم میتونیم تعدی بکنیم به جای گرد، نمیتونیم تعدی کنیم. حکمان یختص و به مورده عمومیتی هم نداره، القا خصوصیت میخواد بکنه القا خصوصیت نمیشه. این راجع به روایت صغیره این که فکر آقایون خیلی ناراحت کرده. و اما روایت عروه بارقی، روایت عروه بارقی مرحوم شیخ بهش استناد میکنه، میگه پیغمبر از عروه سوال نکرد اون گوسفند زنده است یا زنده نی. کدام گوسفند مراده؟ گوسفند اولی یا دومی؟ دومی که ورداش آورد، اولی مراده، اون گوسفند اولی که این شخص فروخت، دو تا گوسفند خریده بود، یکیش فروخت دومیش آورد. اون یکی که فروخته شاید همونجا جا به جا ذبحش کرده است، اون خریدار مشتری همونجا ذبحش کرده، احتمال نداره تا خریده است مشتری گوسفند اول را، دو تا گوسفند خریده بود اروه، یک شو فروخ یک شو آورد، اون یکی آورد که زنده است، اون یکی که فروخت لعل مشتری جلوی چشم اروه بارقه همونجا ذبح کرده است، احتیاج داشته. چرا پیغمبر سوال نکرد از اروه؟ یا اروه اکانت شات حیتن او مذروحتن؟ سوال نکرد پیغمبر ازش. وقتی سوال نکرد معلوم میشه بقا و لا بقایش فرقی نمی کنه. یعنی اگر باقی ند باز هم اجازه ممکن است، بارک الله لک فی صفقت یمینک، باز هم جایزه. به ترک استفسال چسبید مرحوم صاحب جواب، ولیکن مسلم است که این روایت عربه نمیشه بهش چرمید. اولا به قول مرحوم سید در حاشیه جواب داده، چون مرحوم سید مخالف شیخ دیگه در اینجا موافق صاحب جواهره، جواب داده که قضیه عربه بارقی قضیتون فی واقعه، یک قضیه شخصیه، قضیتون فی واقعه یعنی قضیه شخصیه، عمومیت هم نداره. لعل پیغمبر آگاه بوده است که اون گوسفند اول زنده است، لعل. بنابراین به حکم این که قضیه شی واقع است نمیشد از آن چیزی فهمید. چرا؟ قضیه شخصیه حضوری بودنش که شکی درش نیست، اما گوسفند اولی از بین رفته یا نرفته است ما شک داریم، ولی در این که فضولی است که شک نداریم، فضولی بوده است و پیغمبر اجازه فضولی را داده، بارک الله لک فی صفقت یمینک فرموده. القا خصوصیت میکنیم دیگه آقا، عروه بارقی خصوصیتی نداره بابا، عروه بارقی یعنی خصوصیت داشته که به فضولیش، اگر حکیم ابن حزام به حضوری میکرد باطل بود، اگر ابو سعید خدری به جای او بود به حضوری میکرد باطل بود. چه خصوصیت داره عروه بارقی که میگه نمیتونیم؟ اما راجع به این که گوسفند اول زنده بوده یا مرده بوده این رو ما نمیتونیم قضاوت کنیم، شاید پیغمبر میدانه زنده بوده. از فلازالک این جمله هم بنده عرض میکنم، ما میگیم حداقل این است که عروه فروخت آمد معطل نشد، به حکم استصحاب این گوسفند اول زنده بود، به حکم استصحاب گوسفند اول زنده بوده. خیلی بعید است تا از دست عروه بارقی گوسفند گرفت همونجا بزنه زمین کلش ببره. یحتمل بریده باشه یحتمل نبریده باشه، حال دیگه ما شک داریم. عروه پول گرفت و خوشحال معامله حسابی کرده، یک گوسفند مجانی آورده خدمت پیغمبر، با دو داره میاد، حالا ایستاده اونجا تا این ذبحش کنن نکنه، اینا حداقل اول شک داشته سرش بریدن یا نه. به حسب ظاهر شک و استصحاب بقای گوسفند اول هست، باز شما نمیتونی به حدیث اول بچسبی. علا کل حالین انسان، بله اون یه حالا در دل حسابش جداست، اونو میرسه کلام شیخ در بوی متعدد، بوی حسابش جداست. به قول مرحوم سید میگه در بوی متعدد این موجوده، از بین نرفته، بحث ما اونجاست که از بین رفته، اونجاست که جنس از بین رفته، بوی متعدده که این از بین نرفته. علا کل حال این، تا اینجا جنبندی کنم حساب از دستمون در نره، تا اینجا نتیجه گرفتیم به این که صورت اول و صورت دوم که شرائط یا ارکان در این وسط مختل شده از بین رفته، مشمول ادله صحت حضوری نیست، قائل به کشف باشیم یا قائل به نقل باشیم. حدیث عروه بارقی هم شامل نمی شود، روایت صغیره این هم مخصوص به مورد خودش هست. واقعی اون صورت سوم، در صورت سوم بعضی آمدن تفصیل قائل شدن، یعنی در خود صورت سوم. صورت سوم کجا بود؟ اونجایی که تجدد الشرائط و الارکان، ارکان در حین عقل نبود، بلوغ نبود، عقل نبود، بعد در حین اجازه آمد. اسلام نبود در حین عقل، در حین اجازه آمد. در این صورت سوم بعضی از محشین مکاسب تفصیل قائل شدن، گفتن اگر ارکان نبوده بعد موجود شده، این باطل در این عقد بالغ نبود. خب با غیر بالغ که نمیشه معامله کرد، مجنون بود در این عقد، در این اجازه بر سر عقل آمد. این بودی نداره که باز اطلاقات ادله رو شامل این فضولی ندانیم. ما فضولی میخواییم که ارکانش از این عقد تا این اجازه درست باشه، اما در این عقد فاقد بوده است و در این اجازه واجد شده، ما یه همچین فضولی را دلیل بر صحتش نداریم. مهم این است دلیل بر صحت میخواهیم، شکم داشته باشیم باطله. اما اونجایی که بعضی از شرایط مفقود بوده بعد موجود شده، این چطور؟ مشتری که مصحف را میخرید کافر بود، در حین اجازه مسلمان شد، مسلمان شد. و این نیست ما در این یک صورت ثمره را بپذیریم، کما این که عرض کردم بعضی از محشین تفصیل دادن، تفصیل خوبیه. ببینید نتیجه این میشه، اگر مشتری مالک مجیز، من میگم حالا مالک مجیز، مشتری مالک مجیز بوده، با یه اصیل بوده، با یه ای که اصیل بوده مصحف و فروخت، به کی؟ به یه کافر. در حین عقد کافر بود، حینی که میخواست اجازه بده حد مسلمان شد. بنابر قول به نقل که اشکالی داره؟ ملکیت حالا حاصل میشه. لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا، الاسلام یعلو ولای اولا علی. خیلی خوب، مالک نشده، حالا مالک میشه که الحمدلله مسلمان. یا میخواد مالک عبد مسلم بشه، حالا سبیل پیدا میکنه، حالا علو پیدا میکنه که به حمدلله مسلمانه، نامسلمان نیست. اما بنابر قول به کشف میخواد از دیروز مالک بشه.
اما برابر قول به
از دیروزی که کافر بود نمیشه.
برابر قول به نقل هم اجازه میخواد همون عقد را که لسه صورت گرفته بپذیره.
همون عقد بله.
اون عقد شرایطش تفصیلش موجود نبوده.
فرض کردیم مالکیت از حالا حاصل میشه، شرایطش چیه؟ این است که کافر مسلط بر قرآن نشه، تا اجازه نیاد که کافر مسلط نمیشه، مالک نمیشه. حالا که قائل به نقل هستید کافر داره مالک میشه، حالا که مسلمان شد الحمدلله اسلام قوی شد، اما قبلا کافر بود. اما بنابر قول به نقل، ببخشید بنابر قول به کشف، میخواهد روز جمعه مالک قرآن بشود که کافر است، روز جمعه مالک عبد مسلم بشود که کافر است. من یه نتیجه کلی بگیرم، این بحث رو دیگه چیزی برای فردا نگذاریم، چون دوباره پخش کردن بحث و جمع کردنش خودش نصف وقت رو میگیره. نتیجه کلی مسئله این شد، ما این ثمرات رو هیچ کجا نپذیرفتیم. این ثمره رو بین کشف و نقل، نه صورت اول، نه صورت دوم، نه صورت سوم، جز یه شق صورت سوم رو پذیرفتیم. فقط اونجایی که بعضی از شرایط نرکان متجدد شد، نبود موجود شد، که اسلام المشتری، فقط اینجا رو پذیرفتیم. باز بالاخره خب ثمره شد و الحمدلله، بازم شد ثمره چهارم، یه چیز دهش باقی مون، همه شقوقش عصب کردیم و از بین بردیم، اما یه صورتش باقی مان. باز هم سال ثمرتن بین القول بالکشف و نقل، که ان ما باید از اول بگیم یکی از ثمراتی که بین کشف و نقل است این است که بعضی از شرایط این العقد نباشه ثم موجود بشود، مثل اسلام مشتری. بنابر قول به کشف باطله، بنابر قول به نقل صحیحه. فردا میریم انشاءالله سراغ ثمره پنجم.